ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 24 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2016 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای همراه شما خواهم بود. اجازه بدید که نخست سری بزنیم به دنیای خبرها و اونها را از همکارم حسن جعفری بشنویم.
شب بخیر. به گفته مقام‌های اقلیم کردستان عراق، شبه نظامیان کرد از بامداد یکشنبه حملات تازه‌ای را در اطراف موسل آغاز کردند. به گزارش رویترز، حمله پیشمرگه‌های کرد پس از آن آغاز شد که مواضع گروه حکومت اسلامی هدف حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی قرار گرفت. موسل دو سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و بزرگترین شهر تحت کنترل داعش در عراق و سوریه به شمار می‌رود. خبرگزاری رسمی کویت روز یکشنبه اعلام کرد 10 شهروند ایرانی به اتهام تلاش برای ورود غیرقانونی به این کشور بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری کویت، یکی از افراد بازداشت شده پس از آنکه از دستور گارد ساحلی این کشور برای تسلیم شدن سرپیچی کرد، زخمی شده است. علیرضا عنایتی، سفیر ایران در کویت، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران خبر بازداشت این 10 تن را تایید کرد و گفت سفارت در حال پیگیری از طریق مجاری رسمی است. در خبری دیگر، فرمانده دریابانی بوشهر نیز روز شنبه از 16 ایرانی به عنوان از بازداشت 16 ایرانی به دست گارد ساحلی عربستان سعودی خبر داد، اما از سرنوشت آنان اظهار بی‌اطلاعی کرد. گروه اسلامگرای بوکو حرام که دو سال پیش ده‌ها دختر دانش آموز را در نیجریه ربود، روز یکشنبه ویدئوهای جدیدی از این دختران منتشر کرد. در ویدئوهای جدید حدود 50 تن از دختران که چادر به سر دارند دیده می‌شوند و مرد مسلحی که همراه آنان است از دولت نیجریه می‌خواهد برای آزادی این گروگان‌ها اعضای زندانی بوکو حرام را آزاد کند. گروه بوکو حرام دو سال پیش در حمله به مدرسه‌ای در شمال شرق نیجریه بیش از 270 دختر را که بیشترشان مسیحی بودند ربود بود که حدود 200 تن از آنان همچنان در اسارت این گروه هستند. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا حدود 10 روز دیگر برای دیدار با مقام‌های ترکیه با آن کشور سفر می‌کند. این نخستین دیدار یک مقام بلندپایه آمریکایی از ترکیه پس از کودتای نافرجام در آن کشور به شمار می‌رود. بن علی درم نخست وزیر ترکیه نیز روز یکشنبه با تایید سفر قریب الوقوع جو بایدن اعلام کرد رفتار واشنگتن در قبال درخواست رسمی آنکارا مبنی بر استرداد فتح‌الله گولن بهتر شده است. با این حال او به جزئیات در این باره اشاره ای نکرد. واشنگتن پیش از این گفته است در صورت دریافت شواهدی موثق درخواست استرداد فتح‌الله گولن شخصیت مذهبی ترکیه را مورد بررسی قرار خواهد داد. نخست وزیر ترکیه همچنین شمار افرادی را که در پی کودتای نافرجام اخیر بازداشت یا از مقام خود برکنار شدند 81500 نفر اعلام کرد. برای نخستین بار در ایران 13 خودروی لوکس قاچاق شامل مرسدس بنز، بی ام و، پورشه و رنج روور در استان فارس نابود می شود. عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی گفته است این خودروها به صورت قاچاق و از مرزهای غیررسمی وارد کشور شده و حتی برخی از آنها فروخته شده بود. به گفته او متهم پرونده قاچاق خودرو به 14 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. موضوع قاچاق کالا در سالهای گذشته به یکی از مشکلات اقتصادی ایران تبدیل شده و گفته می شود در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حجم کالای قاچاق به 25 میلیارد دلار رسیده بود. پلیس سوئیس از مرگ فرد مهاجمی که در قطار مسافربری به چندین نفر حمله کرده بود خبر داد. یکی از قربانیان این حادثه نیز روز یکشنبه در بیمارستان درگذشت. 3 نفر از 6 قربانی حمله روز شنبه از جمله یک کودک 6 ساله همچنان در بیمارستان بستری هستند و وضعیتشان وخیم گزارش شده است. این مرد سوئیسی 27 ساله با چاقو و مایعی سوزاننده به مسافران قطار حمله کرد، اما پلیس گفته است این اقدام ربطی به تروریسم یا انگیزه‌های سیاسی نداشته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حسن جعفری می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مصطفی تاج‌زاده خواهان آشتی ملی از طریق عذرخواهی از بازماندگان اعدام شدگان سال 67 شد.
بالاخره یه روزی باید این پرونده بازخوانی بشه. با این حال در شرایط فعلی نه وضعیت آزادی بیان، نه عملکرد دستگاه قضایی و نه آرایش سیاسی کشور به شکلی نیست که امید به حقیقت یابی ملی در این مسئله رو زنده کنه.
از کولبران و آمار کشته و زخمی شدگان در میان آنها در مناطق مرزی ایران و عراق خواهیم شنید.
به گفته منابع حقوق بشری کردستان در سال 95 تا امروز آماری که ثبت شده 53 نفر کشته و زخمی بوده که بجز
از حمله امروز پیشمرگان کرد به مواضع نیروهای حکومت اسلامی آگاه خواهیم شد. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق گفتگو خواهیم کرد. دیشب امام جماعت مسجدی در نیویورک و فرد همراهش به ضرب گلوله در خیابان کشته شدند. به المپیک ریو هم سری خواهیم زد. و دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون رو هم به گوش دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان خواهیم رساند. همه اینها در همین دقایق پیش رو همچنان همیشه همراه ما باشید. در ادامه واکنش ها به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری مصطفی تاج‌زاده از اصلاح طلبانی که پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سالها در زندان بود، خواهان آشتی ملی از طریق عذرخواهی از بازماندگان اعدام شدگان سال 67 شد. بشنویم از جواد کوروشی از رادیو فردا.
مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی پیشین وزارت کشور و از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 1367 را محکوم کرده است. آقای تاج‌زاده با پوزش‌خواهی از بازماندگان قربانیان کشتار 67 از حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواهد با عذرخواهی از ملت، حلالیت طلبی از بازماندگان و اصلاح سازوکار قضایی کشور به گونه‌ای که تکرار چنین فجایع ایران ممکن کند زخم ناشی از این اعدام ها را التیام بخشد. آقای تاج‌زاده در یادداشت خود از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد که پیش از آن که دیر شود پرچم دوستی و مهر و آشتی ملی برافرازد و با پایان دادن به حصرها، زندانها، پناهندگی‌ها و مهاجرت‌های سیاسی تلخ‌کامی این روزها را به شیرینی همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل کند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم با توجه به فضا و تناسب قوای سیاسی موجود در ایران آیا اصولاً چشم‌اندازی برای عذرخواهی و آشتی ملی در این زمینه می‌بیند؟
اعدام‌های گروهی سال 67 یکی از تلخ‌ترین و البته مرموزترین تحولات تاریخ سیاسی معاصر ایران هست. یه جورایی در تار و پود نظام سیاسی فعلی تنیده شده و با پرونده کاری جناح‌های مختلف گره خورده. از اون پدیده‌هایی است که به سادگی تمام معادلات معمول سیاسی و جناح‌بندی‌ها رو به هم می‌ریزه. به نظر می‌رسه بالاخره یه روزی باید این پرونده بازخوانی بشه. با این حال در شرایط فعلی نه وضعیت آزادی بیان، نه عملکرد دستگاه قضایی و نه آرایش سیاسی کشور به شکلی نیست که امید به حقیقت یابی ملی در این مسئله رو زنده کنه. در جناح اصولگرا موضع رادیکال ها روشن هست، نه تنها از اون اعدام ها دفاع میکنند بلکه حتی معتقدند با معترضان جنبش سبز هم باید مثل سال 67 برخورد میشد. در جناح اعتدالگرا حداقل یکی از اعضای هیئت 4 نفره یعنی آقای پور محمدی عضو ارشد کابینه آقای روحانی است. در جناح اصلاح طلب هم وضعیت خیلی پیچیده است. بخش مهمی از جناح چپ مذهبی عمدتا نزدیک به مجمع روحانیون مثل آیت الله موسوی بجنوری یا حسین موسوی تبریزی در اخیر یا از این اعدام ها دفاع کردند یا حداقل از انتشار این فایل صوتی انتقاد کردند. دفتر آیت الله خمینی که سنتاً متحد اصلاح طلبان محسوب میشه هم در این زمینه علیه مرحوم آیت الله منتظری موضع گرفت. این وسط فقط بخش کوچیکی از اصلاح طلبان پیشرو مثل آقای تاج‌زاده و البته فعالان مدنی و دموکراسی خواهان هستند که از شجاعت و صراحت لازم برای مواجهه با این واقعه برخوردارند که تازه همونها هم با توجه به سابقه و وجهه سازمان مجاهدین خلق با کلی اما و اگر و احتیاط حرف میزنند. بنابراین با اینکه در ساختار فعلی سیاسی ایران امید چندانی برای بازخوانی این پرونده در این شرایط وجود نداره، اما میشه دلخوش بود، چرا که این ماجرا برای اولین بار هست در این وسعت اجتماعی میشه و به کمک رسانه‌های مجازی به میان مردم ایران کشیده میشه.
انتشار نوار صوتی آقای منتظری، احضار احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به دادگاه انقلاب را به دنبال داشت. احمد منتظری روز یک شنبه به رادیو فردا گفت به او گفته شده است که با انتشار این نوار اسرار دولتی را افشا کرده است.
3 ساعت طول کشید ولی دو تا مطلب عمده، یکی این که میگفتن از منتظری قائم مقام رهبری بوده و هرچه اسرار پیش ایشون هست اسرار نظامه و شما در واقع اسرار نظام رو افشا کردید. من در جواب گفتم هیچ اسراری نبوده که قبلا علنی نشده باشه. در کتاب خاطرات ایشون همین نامه هایی که شما گفتگو میکنید اینا 15 ساله که روی سایت ایشونه و ما فقط اومدیم مستند کردیم در واقع همون نامه ای که آیت الله منتظری نوشته تو این فایل ایشون خونده و ضبط شده. چیز تازه ای نبوده که ما افشا کنیم و چنین اتهامی قابل قبول نیست. یه مطلب هم میگفتن که در موقعیت کنونی که عربستان و منافقین اینا با هم متحد شدن شما چرا در این موقع این کار کردید و چه انگیزه ای داشتید؟ که من در جواب گفتم اولا این اتحاد عربستان و به قول شما منافقین به خاطر اون حمله بعضی نورچشمی های شماست به سفارت عربستان که دستگاه قضایی رسیدگی نکرد و هنوز اون عوامل مجازات نشدن، این باعث اتحاد اونا شده. کاری به نامه ما نداریم، نامه ما چند ماه بعد اون اتحاد اوناست. نهایتا قرار شد که ادامه بازجویی و به قول اون آقا گفتگوها خلاصه هفته شهریور ادامه پیدا کنه.
احمد منتظری پیشنهاد آقای تاجزاده برای پوزش خواهی از بازماندگان قربانیان کشتار سال 67 را پیشنهادی خوب می داند.
پیشنهادش اونم از طرف آقای تاجزاده که یک نیروی اصلاح طلب و مبارز و مقبول همه اصلاح طلبان هست بسیار مبارک هست و اگر عذرخواهی بشه که اصلا این مسئله تمام میشه، یعنی یک همدلی به وجود میاد و اون کسی هم که عذرخواهی میکنه چیزی ازش کم نمیشه، نشونه بزرگواری اون هست که انقدر قدرت داره که عذرخواهی کنه.
در فایل صوتی منتشر شده آیت الله منتظری در تاریخ 24 مرداد 1367 در دیدار با حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان با محکوم کردن این اعدام‌ها و با اشاره به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه‌ریزی این اعدام‌ها از سال‌ها قبل می‌گوید احمد خمینی از چند سال پیش از این اعدام‌ها می‌گفته است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق حتی کسانی که نشریات این سازمان را مطالعه می‌کنند باید اعدام شوند. مصطفی تاج‌زاده در یادداشت خود می‌نویسد که هم میرحسین موسوی نخست وزیر و هم علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت از این اعدام‌ها بی‌خبر بودند و زمانی با خبر شدند که کار از کار گذشته بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که بر پایه گزارش آژانس خبری مکریان در 5 ماه نخست سال جاری 53 کولبر در مناطق مرزی ایران و عراق کشته و یا زخمی شدند. کولبران افراد محلی در مناطق مرزی استان کردستان ایران هستند که اجناسی را بر روی پشت خود و به صورت غیر قانونی به ایران حمل می کنند. این افراد در برخی موارد اجناس سنگین چون تلویزیون یا لاستیک خودرو را روی اسب به خاک ایران وارد می کنند. سیگارهای خارجی و مشروبات الکلی از جمله اجناسی هستند که توسط کولبران به ایران حمل می شوند. مقام های جمهوری اسلامی کولبران را قاچاقچی می دانند و ماموران انتظامی برای جلوگیری از این نقل و انتقالات غیرقانونی به آنها تیراندازی می کنند. گروه های حقوق بشری تیراندازی مستقیم و بدون هشدار به کولبران را غیر انسانی توصیف کرده و این گونه اقدامات ماموران جمهوری اسلامی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با بختیار خوشنام از خبرنگاران آژانس خبری مکریان در کردستان ابتدا درباره خبر کشته شدن کولبران پرسیده است. بختیار خوشنام در کردستان:
به گفته منابع حقوق بشری کردستان در طول 5 ماه نخست در سال 95 تا امروز آماری که ثبت شده 53 نفر کشته و زخمی بوده که به جز این آمار عده زیاد دیگری هم بودن که بهشون تیراندازی شده، خیلی اصلا با خبر نشدن یا روی مین رفتن یا به صورت تیر مستقیم بهشون تیراندازی شده که آمارشون شاید ثبت و ضبط نشده باشه از سوی این منابع. در همین رابطه بسیاری از اسبای اینا هم در موقع تیراندازی و ضبط بارها به وسیله تیر مستقیم کشته شدن. بسیاری هم هستن که به خاطر ترسی که از شرایطی که براشون پیش اومده، به خاطر اینکه به جرم اینکه کارهای غیر قانونی رو وارد کشور میکنن جرأت نداشتن که ابراز کنن که مورد اصابت تیراندازی قرار گرفتن یا به بیمارستان مراجعه بکنن.
آقای خوشنام، چند ماه پیش هم نماینده مریوان امید کریمیان در مجلس خواستار رسیدگی و اعزام هیئتی برای بررسی این موضوع شد که چرا کولبران به گفته شما و به گفته بسیاری بر اثر تیر مستقیم کشته میشن. آیا تا به حال هیئتی به منطقه اعزام شده؟
متاسفانه تا الان هیچ هیئتی اعزام نشده. به غیر از این که هیچ هیئتی اعزام نشده، هیچ مسئول قضایی یا انتظامی مسئولیت تیراندازی به کولبرهایی که به خاطر به دست آوردن نان روزانه و مایحتاج روزانه و حداقل شرایط زندگی مجبورن که جونشون رو کف دستشون بذارن، از مرد عبور کنن، کالایی رو داخل خاک ایران بیارن، کسی خودشون مسئول نمیدونه. تا اینکه ادعی بیان رسیدگی کنن به این مسئله، باید اول مرجع قانونی و قضایی و انتظامی اعلام کنه که مسئولیت این تیراندازی ها، مسئولیت حفاظت از این مرزها و شرایطی که پیش میاد واسه کولبرا به عهده ایناست. بعد مسئولینی که باید رسیدگی کنن میتونن به استان بیان و رسیدگی کنن. متاسفانه نمایندگان شهرهای مناطق کردنشینم در این رابطه غیر مسئولانه رفتار کردن. میتونستن که فشار بیشتری بیارن از طریق مراجع قانونی، میتونستن فشار بیشتری بیارن به استانداری ها و فرمانداری ها که به مسئله رسیدگی کنن، که تا الان هیچ رسیدگی نشده.
البته این کولبران از سوی مقام های جمهوری اسلامی با عنوان قاچاقچی ازشون یاد میشه و همونطوری که شما هم اشاره کردین برخی از این افراد با تیر مستقیم کشته میشند و اخیراً هم گفته میشد برخی از ماموران انتظامی یا پاسداران از کولبران به عنوان هدف متحرک استفاده میکنند. شما در این مورد گزارشی داشتین یا خبر دارین؟ آیا چنین چیزی واقعیت داره اصلا؟
اولا باید ترکیبی بینه قاچاقچی و کولبری که به خاطر نیاز روزانه تلویزیون یا وسیله ای رو از مرز عبور میده داشته باشیم ما. بله، ما هم شنیدیم که هیچ وقتی به این کولبرا وقتی تیراندازی میشه، هیچ وقتی تیر هشدار شلیک نمیشه، مستقیم تیراندازی به سمت اینا بوده، سر و سینه شون مورد اصابت قرار گرفته، هیچ وقت کمر به پای نزدن، به عنوان سیبل یا هدف متحرک به اینا تیراندازی میشه. متاسفانه به خاطر همین هم اکثر چیز کشته میشن.
بختیار خوشنام از خبرنگاران آژانس خبری مکریان در کردستان به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسه به شما شنوندگان خوبمون.
سوریه‌ها روش می‌کنن و هر کاری بخواهن می‌کنن. و با توجه به نوار آقای منتظری، این حکومت مشروعیت دینی و قانونی خود را از دست داده.
درود بر شرف آقای منتظری. آقای منتظری یک چهره درخشانی است در تاریخ ایران که این ظلم بزرگ، صفاکی، خونریزی خمینی و شرکاش رو به دنیا ابلاغ کرد.
جناب آقای مصطفی پور محمدی، دادستان کل کشور، شما می توانید زندانیان اضافی خود را همانند سال 67 اعدام کنید، چون جان انسانها برای شما ارزشی که ندارد.
علی خمینی نوه آیت الله خمینی قتل عام سال 67 را حاصل مدیریت پدر بزرگش دانسته و صرفاً اعدام تعدادی از آنها را جنایت می دانند. آقای علی خمینی به گفته مرحوم آیت الله منتظری، روح الله خمینی و اطرافیانش همگی جنایتکارانی هستند که تا ابد نامشان در لیست سیاه تاریخ ایران باقی خواهد ماند.
جناب آقای مصطفی پور محمدی، دادستان کل کشور، شما می توانید زندانیان اضافی خود را همانند سال 67 اعدام کنید، چون جان انسانها برای شما ارزشی که ندارد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است و امروز یک شنبه بنا به دستور مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق حمله وسیع به مواضع نیروهای داعش انجام شد. در این رابطه اجازه بدید که یکسره به سراغ آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق برویم که همکنون روی خط تلفن ماست. آقای آزاد محمد به شما سلام میکنیم و از حمله امروز نیروهای پیشمرگان کردستان بگید و در چه محورهایی بوده؟
همونطور هم که شما اشاره فرمودید امروز با دستور مسعود بارزانی نیروهای پیشمرگ کردستان از سه محور حاضر، یونر و وردک به مواضع نیروهای دولت اسلامی موسوم به داعش برای آزادسازی ده روستا از دست داعش حمله کردند که این روستاها در غرب و جنوب موصل واقع شدند. بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق و همچنین عزیز ویسی فرمانده کل نیروهای ویژه کردستان مستقیما این عملیات ها را فرماندهی میکردند و بنابر گفته سرتی پجار مرگی با رادیو فردا مدیر اداره ثقافه وزارت پیشمرگ کردستان عراق ساعت 5:30 امروز حملات زمینی و هوایی آغاز شد که در این حمله وسیع نیروهای فرماندهی سلیمانی، گرمیان، هلگرد، کاوه، نیروهای ویژه و همچنین فرمانده نیروی پشتیبانی یک و نیروهای هوایی ائتلاف هم حملات تاثیرگذاری را بر نیروهای دولت اسلامی یعنی داعش انجام دادند. بر طبق آخرین آمار شمار روستاهای آزاد شده به دست نیروهای پیشمرگ به 9 روستا رسیده است که بخشی از این روستاها عبارتند از تلحمی، تحتخ، قفشه، تاخ، شنف، کنش، حمره و تسی. بنابر گفته سرلشکر محمد نازان معاون فرماندهی لشکر سلیمانی که مستقیما از جبهه جنگ با روی فرد مصاحبه میکرد گفت که پیشروی های نیروهای پیشمرگی به طرف مواضع داعش همچنان ادامه دارد و نیروهای داعش در موصل نتوانستند به نیروهای خود در مناطق کمک و یاری برسانند چون توان نظامی سابق را ندارند. وی همچنین خاطر نشان کرد که فردا هم به پیشروی خود ادامه خواهند داد.
خب سپاسگزارم آقای محمد از همراهیتون و گفتید که احتمال ادامه پیشروی ها وجود داره و فردا همین پیشروی ها ادامه خواهد یافت.
بله، تا به هفت نیروهای پیشمرگ 15 کیلومتر پیشروی کردن و البته تلفات هم داشتن. مسعود بارزانی به رسانه‌های کردستان عراق اعلام کرد که یک شهید و 3 نفر زخمی هم دارد. البته فیلم بردار کردستان تیوی و خبرنگار این تلویزیون زخمی شده و فیلم بردارش هم کشته شده. تلفات داعش هم 4 داعش اسیر شدند. 15 ماشین انتحاری داعش که به طرف مواضع نیروهای پیشمرگ منتقل شدند. 8 انتحاری داعش قبل از اینکه به مواضع نیروهای پیشمرگ برسند کشته شدند و در کل آمار کشته شده های داعش به 120 نفر رسید. این مناطق کاملا سلوک‌جویی و استراتژیکی بودند چون در این مناطق به طرف نیروهای پیشمرگه داعش مرتبا خمپاره اندازی میکرد. با گرفتن این مناطق نیروهای پیشمرگه تونستن روستاهای صوفی خلندن، گامشتفه، حویره و کپران رو از دست نیروهای داعش در امان نگه دارن چون اونجا یک چهارراهی هم هست که به چهارراه گوهر، دیبگه، اربیل و موسل معروفه و با کنترل اون منطقه من صدای شما رو دارم و با کنترل اون منطقه نیروهای پیشمرگی تونستن که اونجا رو هم در امان
سپاسگزارم از
دیگه داعش نتونه با اونجا دست اندازی بکنه.
سپاسگزارم. خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق آزاد محمد گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست.
امام جماعت یک مسجد در شهر نیویورک و فرد همراه او بعد از ظهر شنبه به وقت آمریکا پس از برگزاری نماز جماعت عصر بر اثر شلیک گلوله در خیابان کشته شدند. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
امام جماعت یکی از مساجد شهر نیویورک عصر شنبه با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. بنابر اعلام پلیس نیویورک تیراندازی در منطقه کوینز رخ داده و ضارب از پشت سر به علایالدین اکنجی 55 ساله امام جماعت مسجد فرقان و همراه 64 ساله او شلیک کرده و آنها را کشته است. برخی شاهدان فرد تیرانداز را که در حال فرار از محل بوده دیدند اما هنوز کسی در این رابطه شناسایی و دستگیر نشده. پلیس میگوید دقیقا مشخص نیست دلیل این تیراندازی چه بوده و در حال تحقیق در مورد این واقعه است. با این همه تاکید شده در مراحل اولیه تحقیقات مدرک و شاهدی مبنی بر دلایل مذهبی به دست نیامده. با وجود گفته‌های پلیس، فیلم‌ها و پست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد گروهی از افراد آن را به مسائل مذهبی ارتباط داده و می‌گویند این واقعه جنایت ناشی از تنفر است. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از یکی از کسانی که امام اکنجی را می‌شناخته، او را فردی بسیار مذهبی و دیندار توصیف کرده و گفته فقط به مسجد می‌آمد و بعد به خانه می‌رفت و رابطه‌ای با جهان بیرون نداشت. شبکه خبری NBC نیویورک می‌گوید مسجد فرقان که امام آن هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است، به طور عمومی در برگیرنده جامعه مهاجران بنگلادشی است.
رویا ملکی گزارش میداد و به سراغ فریدبرز غریب خواهیم رفت و المپیک ریو.
المپیک ریو 2016.
فریدبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا در استودیو است. آقای غریب، به استودیو رادیو فردا خوش آمدید. و کشتی فرنگی المپیک امروز یک شنبه آغاز شد و حمید سوریان و سعید عبدولی دو ملی پوش ایران روی تشک رفتن و در اولین مسابقه شکست خوردن. از این دو مسابقه بگین برامون.
بله، هر دوشون شکست خوردن. هیچ کس فکرشو نمی کرد. یه شوک بود تقریبا خانم روانشاد برای اهالی ورزش، مخصوصا اهالی کشتی در ایران. سوریان برابر اوتای ژاپنی و عبدولی مقابل مارک ماتسن دانمارکی. از اینجا به بعد بود که هواداران ایرانی دعا می کردن که این دوتا حریفی که این دوتا ایرانی رو شکست دادن پیروز بشن، اینا بیان فینال، که این دوتا ایرانی شانس اینو داشته باشن که در گروه شانس مجدد بتونن برای برنز بجنگن. به هر حال اینجوری شد و این دوتا، یعنی سوریان حدود ساعت 11:30 شب ایران و عبدولی هم حدود نزدیک 12 شب ایران، باید به ترتیب با کشتیگیرانی از قزاقستان و صربستان سرشاخ بشن در راه کسب نشان برنز.
خب آقای غریب، میگید که این دو نتیجه به نظر شما غیر منتظره بود. این حواشی این خبر در ایران چه بوده؟
بله، حواشی که به هر حال بازتاب‌های متفاوت داشته. خانم روانشاد تو این چند ساعت گذشته در رسانه‌های داخلی بسیاری از کارشناسا در شبکه‌های مختلف اومدن صحبت کردند. سوریان از نظر فیزیکی کم آورد، اینو همه اذعان داشتن، مخصوصا در وقت دوم مقابل کشتیگیر جوان ژاپنی. حدود 9 سال با هم تفاوت سن داشتن. اما سعید عبدولی، کارشناسا بیشتر معتقد بودن که این جوان میتونست اگر کشتی میگرفت واقعا میتونست حریفش رو شکست بده. به هر حال واکنش های مختلفی بود. اما اینو بگم که در مورد دو طلای کیانوش رستمی، به هر حال خیلی کیانوش رستمی و سهراب موردی حواشی بسیار زیاده، خبرهای خوب زیاده.
آقای غریب، همه ایرانی ها علاقمندان ورزش به خصوص خبرهای المپیک ریو رو دنبال میکنن، اما ظاهرا انگار که سیاست مداران هم خبرها رو، یعنی خبرها جلب شدن، به علاقه نشون میدن به این خبرها. از این چه خبری برمون دارید؟
تحت تاثیر قرار دادن دیگه. بله، عرضم به حضورتون که همونجور که گفتم این دوتا فرنگی کار بازتاب‌های متفاوت داشته که صحبت کردم. اما در این دو طلا خانم روانشاد خیلی به هر حال صحبت‌های خوب هست. میگن که کیانوش رستمی و سهراب مرادی حسابی، اینجوری که رسانه‌های داخلی نوشتن، سرخوش کردند هوادارهای ورزش در ایران رو. اظهار نظرهای متفاوتی بوده. جالب‌ترین اظهار نظر برمیگرده به صحبت‌های آقای حسن روحانی رئیس جمهور که در استان کوکیلیو بوره احمد در جمعی صحبت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کرده. بخشی از این صحبت‌ها برمیگرده به کشتی و یه جمله گفته این که در المپیک هم رستم هم سهراب طلا کسب کردن افتخارش برای مردم ایرانه. منظورش به اون دوتا کیانوش رستمی و سهراب مرادی بود، به سهراب و رستم تشبیهشون کرده.
رستم و سهراب. بله، حالا آقای غریب فرصتی داریم اگر که مایل باشین سری بزنیم از المپیکو به حال خودش بگذاریم و سری بزنیم به لیگ برتر فوتبال انگلیس که روز شنبه دو تا مسابقه مهم انجام داده.
بله، هفته اول لیگ برتر فوتبال انگلیس، لیگ برتر فوتبال انگلیس معتبرترین، یکی از معتبرترین لیگ‌های فوتبال اروپا است که از شنبه شب دیشب آغاز شد. اما دو تا بازی مهم امروز انجام شد. منچستر یونایتد با مربی جدیدش، با سرمربی جدیدش آقای خوزه مورینیو، تونست 3-1 برموس رو شکست بده و لیورپول در زمین آرسنال دست به یک کار بزرگی زد. یه بازی پر از زد و خورد فوتبال